بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و لا حول و لا قوت الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. به فضل الهی بحث مقدمات مفاهیم رو، تقریبا 7 مقدمه بود، مطرح کردیم. شروع کردیم به اصل بحث مفاهیم، در فصول مختلف این مفاهیم را مورد بحث قرار میدیم. فصل اول مفهوم شرطه، که آیا شرط دلالت بر مفهوم میکنه یا نمیکنه، آیا شرط دلالت میکنه بر ثبوت حکم جزا عند ثبوت شرط، و انتفاع حکم در جزا عند انتفاع شرط، آیا چنین دلالتی هست یا نیست. کسانی که قائل به دلالت شرط بر مفهوم هستند، یا از طریق وضع این را ادعا می کنند و اینکه هیئت جمله شرطی وضع شده برای دلالت بر این معنا، که یعنی حکم ثابت است عند ثبوت شرط، منتفی است عند انتفاء شرط، هیئت جمله شرطی وضع شده به این معنا، یا از این طریق میخوان این ادعا را ثابت بکنند، یا نه میگن که به این معنا وضع نشده، از طریق اطلاق و مقدمات حکمت، یعنی به این معنا، این که گوینده حکیم حکمی را بیان کرده و در مقام بیان بوده، مشروط کرده به یک شرط، خودش هم در مقام بیان بوده، این شاهد گویای این هست که سبب منحصر به فرد این حکم همین شرطه، یا انصراف این را به ما میفهمونه، فرق نمیکنه. حالا یا چون در مقام بیانه این یک شرط بیشتر نیاورده که اگر زید آمد بهش اکرام کن، خب اینو گفته و ساکت شده، در مقام بیانم هست، معلوم میشه که فعلا سبب منحصر به فرد وجوب اکرام فقط مضی زیده، اگر نیاد 10 تلفنم بکنه نه وجوب اکرام براش چیه نمیاد، یک شرط بیشتر نگفته. این مقدمات حکمت به اصطلاح شهادت میده که سبب منحصر به فرد این حکم همون شرطه، چیزی دیگری تاثیرگذار نیست در این حکم، ولذا این شرط اگر باشه حکم تحقق پیدا میکنه، اگر شرط منتفی بشه حکم منتفی میشه. این رو از اطلاق و مقدمات حکمت میفهمیم. یا نه، انصراف داره به این معنا، عرفاً انصراف داره که در وجوب این اکرام فقط همون مضی تأثیر گذاره، چیز دیگری تأثیر گذار نیست، از انصراف میفهم. منتها قول به دلالت کردن این شرط به مفهوم در گرو این است که 3 چیز باید ثابت بشه. قائلین به دلالت کردن شرط بر مفهوم مدعاشون و قولشون متفرع بر این است که این سه چیز را باید ثابت بکنن. اولین چیزی که باید ثابت بکنن ملازمه بین وجود شرط و وجود جزا باید ملازمه باشه. قضیه از قضایای اتفاقیه نباشه. گاهی ممکنه جمله جمله شرطیه است اما بین شرط و جزا هیچگونه ملازمه ای نیست. اتفاقا در زمان تحقق شرط جزا محقق شده. هیچ ملازمه ای بین اونها وجود نداره. مثلا شما میگید که خرج تو از خونه خارج شدم فایزن زیدون بالباب. یک دفعه دیدم زید دم در استاده. خرج تو فایزن زیدون بالباب. اینجا ما بین خروج این شخص و وجود زید دم در یه قضیه اتفاقیه است. هیچ گونه ملازمه‌ای بین خروج و بین دفعتن وجود زید را دیدن هیچ ملازمه‌ای وجود نداره. یا مثلا میگه ایزا کانل انسان و ناطقن فلهمار و ناهق. وقتی که انسان دارای نطق باشه پس همارم دارای نهق ناهق، یعنی اون ارعر که میکنه اولاغ بهش میگن ناهق نهق. خب چه ارتباطی بین نطق انسان و بین نهق همار وجود داره؟ هیچی. ممکنه حالا یک کسی در اینی که داره سخنرانی میکنه از اون طرف هم یک حیوانی اولاغی سرصدا بکنه. ما نمیتونیم بگیم بین اینها ملازمه وجود داره. یه قضیتون اتفاقیه هست. این اولین شرط پس این است که بین شرط و جزا باید ملازمه باشه. بین شرط و جزا ملازمه باشه، قضیه اتفاقیه نباشه. دومین شرط این است که تلازم از باب ترتب باشه. این ملازمه و این تلازم از باب ترتب باشه، یعنی شرط علت جزا باشه. پس بنابراین اگر بین شرط و جزا تلازم باشه اما علیت نباشه، اینجا هیچ مفهومی نمیشه ثابت بشه. مثلا فرض فرمایید که ما میگیم کلما قصر النهار و طال اللیل. هر زمان که روز کوتاه باشه شب طولانی میشه. مثل همون روزهای پاییز کوتاه، شبهاش طولانیه. یا کلما طال النهار قصر اللیل. هر مقدار که هر زمان که روز طولانی باشه شب کوتاه میشه. مثل تقریبا اوایل تابستان، وسط تابستان روزها طولانی میشه در مقابل شبها کوتاه. خب اینجا طولانی بودن شب در زمانی که روز کوتاهه هیچ بینشون ملازمه هست، تلازم هست، اما علیت در کار نیست، بلکه هر دوتا معلولند بر یک علت سوم. اولی علت دومی نیست، شرط علت جزا نیست. بنابراین دومین شرط این، پس اولین شرط این شد که بین وجود شرط و وجود جزا ملازمه باشه. دومین شرط این است که ترتب باشه، یعنی شرط علت جزا باشه، جزا متفرع و مترتب بر شرط باشه، شرط علت جزا باشه. سومین شرط این است که اگر بخواد به اصطلاح شرط مفهوم داشته باشه باید این ترتب به نحو علیت منحصره باشه. هیچ علت دیگری برای این حکمی که در جزا هست نباشه. طوری هست که معلومه اگر این شرط اگر علت منحصر به فرد جزا باشه، خب وقتی از انتفت الاله انتفل معلول دیگه. پس سه تا شرط شد. بین وجود شرط و جزا ملازمه باشه. یک، بین وجود شرط و جزا تلازم باشه که از باب ترتب باشه، یعنی شرط علت جزا باشه. سوم این که علت منحصره باشه. اگر این سه تا باشه بله باید بپذیریم که جا جمله شرطیه مفهوم داره، ولی اثبات این ستا خیلی معونه میخواد. البته اولی و دومی تقریبا جای این کار نیست در بین شرط و جزا در قضیه شرطیه، ملازمه هست بین وجود شرط و وجود جزا، و همچنین ترتب جزا بر شرط هم جای شک نیست، از این جمله شرطیه اینو میرسونه. فقط بحث در اون سومیه، علت منحصر به فرد بودن شرط بر جزا مسئله مهم اینه. اگر اینو که بتونن اینا اثبات بکنن، مفهوم داشتن شرط خود به خود ثابت خواهد شد. مرحوم آقای آخوند تقریبا 5 دلیل بر این که این ستا در قضیه شرطیه هست مطرح کرده و به هر 5 ایراد وارد کرده. یعنی گفته که از 5 راه میتونیم اثبات بکنیم که بین شرط و جزا ملازمه وجود داره و جزا مترتب بر شرط، شرط علت جزاست و این شرط علت منحصر به فرده. 5 راه داریم اینو اثبات بکنیم. این 5 راه را ایشون مطرح کرده، به هر تک تکشون هم اشکال وارد کرده، در نتیجه مفهوم را نمیخواد بپذیره. اولین چیزی که ایشون مطرح کرده که شاید بشه از این راه مفهوم داشتن شرط رو ثابت کرد، تبادره. یعنی از جمله شرطیه چه تبادر میکنه؟ از جمله شرطیه تبادر میکنه که لزوم بین شرط و جزا، ترتب بین شرط و جزا وجود داره و به نحو علت منحصر هم هست. این تبادر میکنه. مرحوم آقای آخوند فرموده که بله این گفته شده، ولی به این تبادر ما 2 ایراد داریم، 2 اشکال داریم. ادعا شده ولی نمیشه این رو پذیرفت. اول اینکه تبادر علامت وضعه، یعنی جمله شرطیه وضع بشود بر اینکه شرط علت منحصره جزاست. خب نتیجهش اینه که اگر در علت منحصر استعمال نشود باید مجاز باشه، در حالی که اینطوری نیست. هیچ کس نمیتونه بگه آقا هر وقت جمله شرطیه ای داشتیم که به اصطلاح جزا معلول شرط باشه و شرط علت منحصر به فرد نباشه مجاز میشه، نه چنین چیزی در کار نیست، کسی نمیتونه این ادعا بکنه. برای اینکه ما جاهای زیادی داریم که قضیه شرطیه هست، استعمال شده، بین شرط و جزا ملازمه هست و خدمت شما عرض کنم، ولی منحصره نیست، ولی استعمال مجازی نیست. مثلا در این جمله اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیئون، وقتی که آب به قدر کر رسید متنجس نمیشه با وصول نجس به اون. مثلا یه حوضی را داریم من شما به اندازه کر، از کرم بیشتر، ولی خدمت شما عرض کنم اگر دست نجسمون رو، دستمال نجسمون رو در اون بشوریم واردش بکنیم، لم تو نجس و شیون، مگر این که اون تغییر طعم و اینا که اون 3 چیز حسابش جداست. خب این جمله شرطیه است، اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس و شیون، اونجا آیا کریت علت تامه منحصر به فرد عدم تنجس؟ نه اینطوری نیست، بلکه چیزهای دیگر هم میتونه جایگزین این علت بشه. مثلا آب جاری باشه، مثلا شما حتی یک خدمت شما عرض کنم یک آبی داره جریان پیدا میکنه، شما دست نجستون رو کردید به داخل این آب جاری، متنجس نمیشه. پس لم تو ندرس و شیعون، لم یو ندرس و شیعون تنها علت منحصر به فردش کر بودن نیست. یا مثلا یه آبی داریم، یه حوضی داریم ما، کر نیست اما داره باران شدید میاد. در حالی که داره باران شدید میاد، ما تو این آب حوض که به اندازه کرم نیست دست نجسمون رو بشوریم، متنجس نمیشه، چون در حال ورود مطر این متنجس نمیشه. بس بنابراین اینجا ملازمه هست، علیت هم هست، اما علت منحصر به فرد نیست و این استعمال استعمال مجازی نیست. این چنین اگر تبادر باشه، تبادر علامت وضعه، اگر وضع بشه یعنی کسی ادعا بکنه که به اصطلاح از جمله شرطیه چنین تبادر میکنه که شرط علت منحصر به فرد جزاست، در تمام این استعمال ها بس باید علت منحصر به فرد نباشه، مجاز بشه، در حالی که ادعای این مجاز بودن این استعمال ها ادعای بیدلیلی هست. دلیل دومی که آوردن به اصطلاح بر به اصطلاح این که جمله شرطیه مفهوم داره، بله، دلیل دوم که مرحوم آقای آخوند اشکال کرده، اگر شما میگید در جمله شرطیه تبادر میکنه و علت منحصر به فرد هست و اینا، نه، اشکال دوم این است که جایز نیست در محاکمه ها، در مخاصمات و قضاوت ها ما تمسک به مفهوم کلام متهم بکنیم. ما به عنوان قاضی نمیتونیم به متهم بگیم آقا شما مفهوم کلامت اینه، راحتون بگی نه من به اصطلاح من کلامم مفهوم نداره، در حالی که اگر این به علت منحصر به فرد وضع شده بود تبادر میکرد، نباید حرف متهم پذیرفته میشد، در حالی که در محاکمات و در محاورات اگر کسی با جمله شرطی سخن بگوید، ما بخواهیم او را با مفهوم داشتن کلامش محکوم بکنیم، باید حرفش پذیرفته نباشه، در حالی که نه، ایشون اگر بگه آقا من مفهوم قصد نکردم، جمله من مفهوم نداره، حرفش پذیرفته میشه. پس معلوم میشه که از جمله شرطیه تبادر نمی کنه مفهوم داشتن، اگر تبادر می کرد در مخاصمات و در قضاوت ها اینا با مفهوم داشتن کلام گوینده او را می تونستیم به اصطلاح متهم را محکوم بکنیم و اعتراض هم اگر می کرد پذیرفته نمی شد، در حالی که پذیرفته می شه. بس معلوم می شه تبادری در کار نیست. پس این اولین دلیلی است که خواستن بیارن برای مفهوم داشتن و اثبات این که در بین قضیه شرط، در قضیه شرطیه بین شرط و جزا ملازمه هست و شرط علت جزاست و علت منحصر به فردم هست به دلیل تبادر. دیدیم نه، تبادر دو تا اشکال اساسی داره که اشکال خیلی محکمی هم هست، قابل قبول. دومین دلیلی که خواستن بیارن برای به اصطلاح مفهوم داشتن جمله شرطیه انصرافه. گفتن آقا جمله شرطیه را که میشنه به آدم در بین عرف مردم انصراف داره به اینکه این مفهوم داره. وقتی مطلق گفته میشه یک جمله، این انصراف داره به اکمل افراد. وقتی که سبب دلالت بر ترتب علی میکنه، پس این انصراف پیدا میکنه به اکمل افراد و اکمل افراد همون علت منحصره است دیگه. پس بنابراین اگر ما میگیم که به اصطلاح اگر گفت اینجا اکزیدون ف اکرم فاکرمه انصراف داره به این که اکمل افراد وجوب اکرام همون آمدنه، انصراف به این معنا داره، این علت منحصره است. مرحوم آقای آخوند اینجا هم باز دوتا اشکال وارد میکنه، یک اشکال صغروی، یک اشکال کبروی. اولین اشکال این است که ما من میکنیم علت منحصره بودن به اصطلاح اکمل باشه در علیت. نه، ممکنه یک معلولی دو تا سه تا علت در عرض هم داشته باشه. وقتی که بین این معلول و اون علت ها، حالا گاهی این علت این معلول را به وجود میاره، گاهی اون یکی علت، گاهی سومی، گاهی چهارمی، اون وقت شما یا نه گاهی یه چیزی علت منحصره داره، اون وقت شما در اون جایی که علت منحصره داشته باشه به چه دلیل میگید این اکمله؟ هیچ وقت علت منحصره بودن اکملیت در علیت نمیتونه ثابت بکنه. ولذا گاهی ممکنه یک معلولی فقط یک علت داشته باشه، علت منحصره است. گاهی ممکنه یه معلول دیگری دو تا سه تا چهار تا پنج تا چیزها در عرض هم در این معلول میتونه، ممکنه علت شماره یک باشه معلول را ایجاد بکنه، گاهی نه علت شماره یک نیست، علت شماره دو میاد این معلول را ایجاد میکنه، یا علت شماره سه میاد این معلول را ایجاد بکنه. شما نمیتونید بگید اونجا که علت منحصره هست اکملیتی وجود داره نسبت به اون موردی که دو تا سه تا علت جایگزین هم میشن، مثلا گاهی این علت میشه گاه اون یک، فرقی نمیکنه. ما اکملیت نمیفهمیم در به اصطلاح انصراف پیدا بکنه. فرزنم اگر این را ما بپذیریم که علت منحصره اکمل افراد علیت باشه، این صغرا را ولو بپذیریم، اما چه گفته مطلق انصراف داره به علت منحصره؟ چون انصراف همینطوری کشکی نیست که ما ادعا بکنیم اینجا انصراف وجود داره. انصراف دوتا عامل داره، یا باید کثرت وجود باشه یا کثرت وجود، یا کثرت استعمال باشه یا کثرت وجود. کثرت وجود اگر بود یا کثرت استعمال بود انصراف به وجود میاد، مطلق انصراف پیدا میکنه، در حالی که در علت منحصره نه کثرت وجود هست نه کثرت استعمال. ما میبینیم نه علت که استعمال میشه هم در علت منحصره استعمال میشه هم در علت غیر منحصره استعمال میشه، کثرت وجود نداره، کثرت استعمال هم نداره. پس انصراف، منشأ انصراف یکی از این دو چیزه، یا کثرت وجود یا کثرت استعمال. این هم جواب به اصطلاح از دلیل دومی که ادعا شده در به اصطلاح بحث مفهوم شرط. مختصر ما چون کسالت داریم و رجوع کردیم در بیمارستان شهید بهشتی هستم که دارم این بحث را محضرتون عرض می کنم، ولذا به همین مقدار بسنده می کنیم و از محضرتون التماس دعا داریم. خداوند حفظتون بکنه، عاقبت به خیر باشید همتون انشاءالله تعالی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.